تصور کنید توی اتاق کنفرانس فوق‌العاده مجلل نشستید تو داووس سوئیس.
همون اجلاس معروف.
دقیقاً. ژانویه سال 2026 هست. بیرون داره برف شدیدی میباره، اما داخل اتاق قدرتمندترین و ثروتمندترین آدم‌های جهان با لباس‌های خیلی گرون قیمت نشستن و دارن قهوه می‌نوشن.
یه صحنه کاملا کلاسیک از داووس.
آره. و روی صحنه دو تا مرد نشستن و دارن درباره آینده گونه بشر حرف می‌زنن. اما راستش چیزی که اینجا مو به تن آدم سیخ می‌کنه اصلا حرفاشون نیست، لحن صحبتشونه.
آره، اون خونسردی عجیبی که دارن.
دقیقاً. با یه چنان خونسردی حرف میزنن که انگار دارن پیشبینی آب و هوای فردا رو از روی کاغذ میخونن. داریو آموده‌ای میکروفون رو میگیره و خیلی آروم میگه 50% از مشاغل یقه سفید ظرف 5 سال آینده کاملا ناپدید میشن.
و تازه این اول ماجراست.
آره، چون هنوز این همهمه ترسناک جمعیت تو سالن نخوابیده که دمیش حسابیس خیلی راحت برمیگرده میگه و تازه چین فقط 6 ماه از ما عقب تره.
عجب.
با کنار هم گذاشتن یه سری اسناد، مقالات و تحلیل‌هایی که تا همین ماه جاری یعنی آوریل 2026 منتشر شده، زیر و بم ماجرا رو در بیاریم
که ببینیم اصلا چه اتفاقی داره میفته.
آره، می‌خوایم بفهمیم چطور شد که قدرت بلا منازع آینده بشریت یعنی همین هوش مصنوعی فقط و فقط تو دستای 5 تا مدیر عامل متمرکز شد.
اون 5 نفر معروف.
بله، داریو دمیس، ایلان، مارک و سم. این 5 نفری که عملاً دارن معماری آینده زندگی من و شما را از نو می‌نویسن.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ما دیگه صرفاً شاهد یه دعوای تجاری ساده بین چند تا شرکت تکنولوژی بر سر سهم بازار نیستیم.
نه، اصلا این از او حرفا گذشته.
دقیقاً. ما الان داریم به متمرکزترین انتقال قدرت تو کل تاریخ مدرن نگاه می‌کنیم. ببین، وقتی شما قدرت شکل دهی به آینده کار، نحوه سرگرمی، ارتباطات و حتی معماری امنیتی جهان رو میسپری به چند تا شرکت خصوصی، دیگه بحث سر چند خط کود برنامه نویسی نیست.
در واقع داریم درباره طراحی مجدد پایه های تمدن صحبت میکنیم.
کاملا. این 5 نفر با اون دیدگاه ها و باورهای کاملا متضادشون، دارن یه ذهنای مصنوعی خلق میکنن که قرار نیست فقط یه ابزار باشن، بلکه قرار زیربنای همه چیز رو تغییر بدن.
درسته. و خب برای اینکه بفهمیم این سیستم ها قراره چطور کار کنن، اول باید ذهن اونایی که دارن این سیستم ها رو میسازن رو بشناسیم. بیا با 2 تا رویکرد کاملا متضاد به هوش مصنوعی شروع کنیم. از یه طرف داری داریو آموده ای از شرکت آنتروپیک رو داریم و از طرف دیگه دمیس حسابیس از دیپ مایند.
2 تا غول واقعی.
آره، داریو واقعا شخصیت عجیبیه. شرکتش تو فوریه همین امسال یعنی 2026 حدود 380 میلیارد دلار ارزش گذاری شد.
رقم دیوانه کننده ای.
وحشتناکه. اما خودش رو بدبین ترین خوشبین دنیای هوش مصنوعی میدونه. از یه طرف میاد پیش بینی میکنه که مدل های هوش مصنوعی تا 2 سال دیگه میتونن در حد یه دانشمند برنده جایزه نوبل تحقیق کنن و بیماری های لاعلاج رو درمان کنن.
و از طرف دیگه مدام هشدار میده.
دقیقاً هشدار میده که این تکنولوژی میتونه کاملا فاجعه بار باشه. اون یه ایده ای داره که بهش میگن هوش مصنوعی مبتنی بر قانون اساسی. اما خب راستش این تو عمل یعنی چی؟ چطور میشه به یه ماشین یا یه الگوریتم قانون اساسی داد؟
خب ببین، تصور کن داری یه بچه رو بزرگ میکنی. یه روش اینه که بچه رو توی ایستگاه مترو خیلی شلوغ و پر از آدمای مختلف رها کنی تا خودش از محیط یاد بگیره که چی درسته و چی غلط.
که خب احتمالاً چیزای خیلی بدی هم یاد میگیره.
دقیقاً. این همون کاریه که خیلی از شرکت‌ها تو نسل‌های اول هوش مصنوعی می‌کردن. یعنی کل داده‌های اینترنت رو با تمام اون خوبی‌ها و بدی‌ها و تعصباتش می‌ریختن تو شکم هوش مصنوعی. اما رویکرد داریو تو شرکت آنتروپیک فرق داره.
بچه رو تو جامعه رها کنیم، باید یه کتابچه قوانین سفت و سخت بهش بدیم. یه جور قانون اساسی اخلاقی که ارزش‌های انسانی رو براش تعریف کنه. در واقع این قوانین تو پایین‌ترین لایه‌های معماری شبکه عصبی هوش مصنوعی هک میشن تا مدل تو هر تصمیمی که میگیره اول اون قوانین رو چک کنه.
خب ببین این روی کاغذ خیلی قشنگ و ایداله، اما تو دنیای واقعی ما تو نقطه مقابلش دمیس حسابیس رو داریم که خب میدونیم برنده نوبل شیمی 2024 هم هست. روکر دیپ مایند با این قضیه کاملا فرق داره.
اونا یه مسیر کاملا متفاوتی رو میرن.
آره، اونا دارن روی چیزی کار میکنن که بهش میگن مدل همه کاره. هدفشون اینه تا آخر 2026 مدلی بسازن که فقط متن تولید نکنه، بلکه بتونه همزمان ببینه، بشنوه و تو دنیای فیزیکی واکنش نشون بده، مثل یه موجود زنده.
که خب پیچیدگی رو هزار برابر میکنه.
دقیقاً. اگر بخوام یه مثال بزنم، انگار داریو داره یه ماشین فوق هوشمند میسازه که نصف وزن ماشین رو فقط ترمزهای غول‌پیکرش تشکیل دادن تا مطمئن بشه هیچ وقت تصادف نمیکنه. اما دمیز داره یه هیولای وحشی میسازه که قراره همزمان پرواز کنه، شنا کنه و برونه.
تشبیه خیلی خوبیه،
ولی راستش اینجا یه تناقض بزرگ هست که بدجوری منو گیج کرده.
چه تناقضی؟
ببین، اگر داریو اینقدر روی ایمنی وسواس داره و این ترمزهای بزرگ اخلاقی رو روی سیستمش گذاشته، پس چرا همین ماه پیش، یعنی تو آپریل 2026، هکرهای وابسته به دولت مکزیک تونستن از ابزار کدنویسی شرکت اون، یعنی همین اینترامتید کد، برای اهداف مخرب و نفوذ سایبری استفاده کنن؟
سوال خیلی بجاییه.
تازه جالبترین که تو فوریه امسال وزارت دفاع آمریکا شرکت انتروپیک رو رسماً به عنوان یک خطر زنجیره تأمین امنیت ملی معرفی کرد. خب این قانون اساسی و این ترمزها دقیقاً کجای این داستان دارن کار میکنن؟
ببین، این دقیقاً همون نقطه کوری هست که خیلی ها تو درک هوش مصنوعی بهش توجه نمیکنن. ما تو مهندسی با مفهومی روبرو هستیم به اسم ریسک استفاده دوگانه.
منظورت همون استفاده خوب و بد از یه ابزاره؟
یه چیزی فراتر از اون. بذار اینطور برات بشکافمش. مکانیزمی که باعث میشه یه هوش مصنوعی بتونه یه مشکل امنیتی پیچیده رو حل کنه، دقیقا همون مکانیزمیه که بهش اجازه میده همون مشکل رو ایجاد کنه.
یعنی چطور؟
وقتی هوش مصنوعی درایو اونقدر باهوش میشه که میتونه میلیونها خط کد یه نرم افزار رو بخونه و باگ‌های امنیتیش رو پیدا کنه تا شما بتونین اونها رو برطرف کنین، خب این یعنی سیستم منطق نفوذ رو کاملا فهمیده.
آها، پس میتونه برعکس هم عمل کنه.
دقیقاً. حالا یه هکر دولتی میاد از همین قابلیت استفاده میکنه، اما با یه نیت دیگه. هکر به جای اینکه باگ رو پیدا کنه تا درستش کنه، باگ رو پیدا میکنه تا ازش برای حمله استفاده کنه. ریاضیات و مکانیزم پردازش تو هر دو حالت کاملا یکسانه.
و هوش مصنوعی نمیتونه نیت توی ذهن کاربر رو بخونه.
احسن. هوش مصنوعی داره کارش رو درست انجام میده. این ماییم که نمیدونیم ابزاری که میسازه دست کی میفته. و مشکل دوم اینه که حتی با نیت‌های خیلی خوب امثال داریو، تو نهایت این شرکت‌ها یه سری نهاد خصوصی هستن.
چه خب باید پول در بیارن.
آره، اونا به عموم مردم یا قانونگذارای دموکراتیک که جواب پس نمیدن. اونا باید به سهامداراشون که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردن جواب بدن. این فشار سرمایه‌داری روی دمیز حسابیس هم دقیقاً همین بلا رو آورد، اما تو سطح مدیریتی.
آره، اتفاقا من خواستم به همین اشاره کنم. دمیس برای اینکه مطمئن بشه هوش مصنوعی از کنترل خارج نمیشه، یه ایده ساختاری خیلی جالب داشت.
بله، دمیس میخواست یه ساختار حاکمیتی ایجاد کنه که قدرت رو تقسیم کنه. ایدهش این بود که هیئت مدیره دیپ مایند از 3 نفر از خود شرکت، 3 نفر از شرکت مادر یعنی گوگل و 3 نفر کارشناس کاملا مستقل تشکیل بشه.
یه ساختار 3-3-3.
دقیقاً. این از نظر تئوری سیستم عالی برای کنترل و توازن قدرت بود. اما میدونی چی شد؟
گوگل قبول نکرد، نه؟
مدیر عامل گوگل با یک تصمیم کل این ساختار رو لغو کرد و استقلالی که دیپ مایند داشت رو ازش گرفت. چرا؟ چون گوگل تو مسابقه با رقابا عقب افتاده بود و نیاز داشت مدل جمنای رو با بالاترین سرعت ممکن روی میلیاردها گوشی اندرویدی تو سراسر دنیا نصب کنه
تا بتونه اون الگوریتمای تبلیغاتی خودش رو نجات بده.
دقیقاً. تو نهایت ایمنی فدای سرعت تجاری شد.
این واقعا وحشتناکه. یعنی حتی وقتی خالق تکنولوژی میخواد ترمز دستی رو بکشه، این ماشین سرمایه‌داری اصلا اجازه نمیده. خیلی خوب، ما تا اینجا درباره نرم افزار و معماری ذهن این سیستم ها حرف زدیم. اما این مغزهای مصنوعی برای اینکه بتونن دنیا رو پردازش کنن به یه بدن و یه زیرساخت فیزیکی نیاز دارن.
آره، پردازش های سنگین روی هوا انجام نمیشه.
معلومه نمیشه. این حجم از پردازش رو روی لپتاپ‌های معمولی انجام داد. اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. چون از دنیای کدنویس‌ها خارج میشیم و میرسیم به امپراتوری‌های سخت افزار و داده.
یعنی تقابل ایلان ماسک و مارک زوکربرگ.
بله. ببینید ایلان ماسک چی کار کرد؟ تو مارس 2025 شرکت هوش مصنوعی خودش یعنی XAI رو با اسپیس ایکس ادغام کرد و حالا داره یه پروژه دیوانوار به اسم ترافاب رو پیش میبره.
پروژه که اسمش هم ترسناکه.
هدفش ساخت 1 تراوات ظرفیت محاسباتیه. برای اینکه شما که دارید این برنامه رو میشنوید بتونید ابعاد این عدد رو درک کنید، باید بگم 1 تراوات یعنی 10 برابر کل برق مصرفی تمام دیتا سنترهای جهان تو سال 2025. اون تو ژانویه 2026 یه مدل به شدت سنگین با 6 تریلیون پارامتر معرفی کرد و حالا برنامه‌اش اینه که دیتا سنترهای هوش مصنوعی رو مستقیما تو فضا بسازه.
یه جور انحصار فیزیکی خالص.
اما از اون طرف مارک زاکربرگ رو داریم. مارک بعد از اینکه پروژه متاورس شکست خورد و مجبور شد 80 میلیارد دلار ضرر بده و 1500 نفر رو تو ژانویه 2026 اخراج کنه، یه چرخش استراتژیک عجیب کرد.
رفت سمت هوش مصنوعی.
بله، اون متا رو تبدیل کرد به یه شرکت هوش مصنوعی محور. اما نه فقط با ساختن یه مدل جدید. مارک تو جوان 2025 رفت و 14.3 میلیارد دلار پول داد تا 49% سهام شرکتی به اسم اسکیل ای آی رو بخره و اعلام کرد که تا پایان سال 2026 میخواد بین 50-80% از کدهای برنامه نویسی کل شبکه‌های اجتماعی متا رو بسپاره دست هوش مصنوعی تا خودش بنویسدشون.
این یعنی اتوماسیون کامل.
حالا من یه سوال تحلیلی دارم ازت. ایلان داره با زور بازو و مصرف انرژی وحشتناک تو فضا سخت افزار میسازه، اما مارک رفته دقیقاً معدن مواد اولیه رو خریده، یعنی همون داده های اسکیل آی. به نظرت مارک با کنترل زیر ساخت داده یه بازی خیلی هوشمندانه تر و پنهان تر از ایلان انجام نمیده؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که هر دو رویکرد ریسک‌های وحشتناک خودشون رو دارن. رویکرد ایلان ماسک همونطور که گفتیم مبتنی بر نیروی محض یا همون قدرت فیزیکیه. تأمین 1 تراوات برق شوخی نیست.
واقعا نیست.
شما برای این کار نیاز به ساخت 10 نیروگاه هسته‌ای جدید داری. اون هم درست تو زمانی که دنیا داره با بحران تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کنه. بازی الان بازی انحصار عمودیه، یعنی میخواد همه چیز رو خودش بسازه.
اما مارک چی؟
رویکرد زاکربرگ کاملا متفاوته. مارک فهمیده که هوش مصنوعی بدون داده مثل یه ماشین فراری بدون بنزینه
و اسکیل ای آی تو این سناریو همون پالایشگاه بنزینه.
دقیقاً. شرکت‌های مثل اسکیل ای آی کارشون اینه که داده‌های خام اینترنت رو تمیز می‌کنن و برچسب می‌زنن تا هوش مصنوعی بتونه بفهمدشون. هزاران انسان تو کشورهای مختلف میشینن به هوش مصنوعی یاد میدن که این تصویر ماشینه، اون تصویر درخته، این لحن خشنه، اون دوستان است.
پس مارک با خرید این شرکت در واقع شریان حیاتی آموزش تمام مدل‌های دنیا رو کنترل میکنه.
بله. اگر دیتا سنترهای ایلان بزرگترین موتورهای دنیا باشن، مارک داره ترکیب سوختی که قراره بره توی این موتورها رو تعیین میکنه و خطر مارک از یه جنس دیگه است. مارک فقط داده ها رو کنترل نمیکنه، خروجی اونها رو هم برای 3 میلیارد کاربر تو اینستاگرام و فیسبوک کنترل میکنه
که این میتونه خیلی خطرناک باشه.
وقتی شما سوخت رو دستکاری کنید، خروجی رو هم تغییر میدین. خطر زاکربرگ اینه که میتونه یه سونامی از محتوای بیکیفیت و تولید شده توسط هوش مصنوعی ایجاد کنه که کل وب رو آلوده میکنه
و عملاً مرز بین حقیقت و دروغ رو تو ذهن میلیاردها انسان از بین میبره. پس ما عملاً با 2 کابوس متفاوت طرفیم. یکی بحران مصرف انرژی با ایلان و اون یکی بحران حقیقت با مارک.
دقیقاً.
اما اصلاً چرا اینا دارن اینقدر با عجله این کارا رو میکنن؟ تمام این زیرساخت‌ها و مدل‌های جدید در واقع برای یه هدف طراحی شدن. پایین کشیدن پادشاه فعلی بازار از تخت، رقابتی که حالا از دنیای کدها خارج شده و خیلی خطرناک وارد دنیای واقعی شده.
بله، میرسیم به بخش سم آلتمن.
پیشگام تحت محاصره و هزینه انسانی این رقابت وحشتناک. سم آلتمن با شرکت اوپن ای آی تقریبا کل بازار رو تو دست داشت. اما الان به شدت داره سهم بازارش رو به مدل‌های رقیب مثل جمنای 3 پوینت او پرو و کلاد اوپوس 4.5 میبازه.
اوضاعشون خیلی رقابتی شده.
کار به جای رسید که تو دسامبر 2025 از روی استیصال مطلق اومد و اشتراک پولی چت جی پی تی پلاس رو برای یک ماه تو بریتانیا کاملا رایگان کرد تا کاربراش فرار نکنن.
ولی خب سم کسی نیست که راحت تسلیم بشه.
نه، اصلا اون یه مدل مرموز داره به اسم اسپاد. مدلی که فاز پیشاموزش اون تو مارچ 2026 تموم شده و احتمال بالایی هست که تو همین آوریل یا ژوئن با عجله منتشر بشه تا به قول خودشون اقتصاد رو سرعت ببخشه.
که همین عجله کردنش خودش یه بحث مفصله.
دقیقاً. خب همه اینها چه معنایی داره؟ ما همیشه تو اخبار درباره مسابقات تکنولوژی به عنوان یه سری نبردهای انتزاعی شرکتی صحبت می‌کنیم، میگیم این شرکت سهامش رفت بالا، اون یکی اومد پایین. اما اینجا به معنای واقعی کلمه دارن خونه ها رو با آتش میکشن.
اتفاقی که تو آوریل افتاد خیلی عجیب بود.
اتفاق تکان دهنده آوریل 2026. افراد ناشناس خونه سم آلتمن رو آتیش زدن. یعنی این رقابت انقدر تشدید شده. واکنش ایلان ماسک تو وبلاگش رو ببین. نوشت حالا نیمه شبها بیدارم و عصبانیم و فکر میکنم قدرت کلمات و روایتها رو دست کم گرفتم.
این نشون میده چقدر تحت فشارن.
و بی‌ثباتی مدیریتی رو هم نباید فراموش کنیم. همون ماجرای اخراج و بازگشت آلتمن تو 5 روز تو نوامبر 2023. این هزینه انسانی و این میزان از استرس نشون دهنده یه رقابت عمیقا ناسالمه.
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. وقتی شرکت‌ها از ترس از دست دادن بازار تو عرضه مدل‌های قدرتمندتر عجله می‌کنن و رهبری اونها هم دچار یه همچین بی‌ثباتی‌هایی هست، امنیت فدای سرعت میشه.
یعنی اون ترسی که دارن باعث میشه چشاشون رو روی خطرات ببندن.
دقیقاً، یا حالت ترس از جاموندن بینشون شکل گرفته. وقتی سرمایه گذارها فشار میارن که چرا سهم بازار داره کم میشه، اولین چیزی که تو این چرخه قربانی میشه همون تست‌های ایمنیه که باید ماها با دقت انجام بشه.
و حالا این رقابت جنون‌آمیز بین این 5 نفر تو نهایت زندگی چه کسی رو تغییر میده؟ زندگی شما رو که دارید این برنامه رو میشنوید.
مستقیما روی تک تک آدم‌ها تأثیر میذاره.
دقیقاً. اگر شما الان پشت میز کارتون نشسته اید و دارید این رو میشنوید، طبق گفته داریو 50% احتمال داره شغل شما تا 5 سال دیگه اصلا وجود نداشته باشه و پیشبینی ها میگه نرخ بیکاری آمریکا ممکنه به 10-20% برسه و قسمت تلخش اینجاست که دولت شما هم نمیتونه از شما محافظت کنه چون سرعت تکنولوژی خیلی سریعتر از قوانین حرکت میکنه.
خب باید واقع بین باشیم. ساخت این مدل ها نیازمند میلیاردها دلار پول نقد و دیتا سنترهای عظیمه. بنابراین یه انحصار تو این حوزه کاملا اجتناب ناپذیره. شرکت‌های کوچیک اصلا نمیتونن وارد این بازی بشن.
چون اثر شبکه‌ای باعث میشه این شرکت‌های بزرگ هر روز بزرگتر و غیر قابل کنترل‌تر بشن.
بله. ما برای اولین بار تو تاریخ قدرت بلا منازع شکل دهی به آینده کار، سرگرمی، ارتباطات و حتی جنگ رو به 5 مدیر عامل خصوصی سپردیم که هیچ کدوم توسط مردم انتخاب نشدن.
این واقعا ترسناکه. خیلی ممنونم ازت که امروز کمک کردی تا این شفافیت تو این موضوع پیچیده برامون ایجاد بشه.
خواهش میکنم. موضوعی بود که باید حتما بهش پرداخته میشد.
اما پیش از این که خداحافظی کنیم، میخوام شما شنونده عزیز رو با یه فکر جدید تنها بذارم. یه ایده‌ای که بر اساس همین اسناد و مفهوم اثر شبکه‌ای و استقلال روزافزون هوش مصنوعی شکل گرفته.
همون استراتژی متا.
بله. امروز تمام نگرانی ما این بود که چگونه این 5 مدیر عامل رو کنترل کنیم.
اما به این فکر کنید وقتی استراتژی مارک زاکربرگ اینه که خود هوش مصنوعی 80% از کدهای سیستم رو بنویسه و وقتی این عامل‌های هوشمند به طور مداوم از محیط یاد می‌گیرن و خودشون رو بهینه می‌کنن،
که خب دارن همین کار رو هم می‌کنن.
دقیقاً. شاید سوال اصلی امشب شما اصلاً این نباشد که چه کسی این 5 مرد رو کنترل می‌کنه. شاید باید بپرسید در چه نقطه این 5 نفر متوجه میشن که دیگه خودشون هم کنترل کننده نیستن و سیستم اصلا نیازی به مدیرعامل نداره. با این سوال فلسفی شما رو به جستجو و کاوش بیشتر دعوت میکنم. خدا نگهدار.